حواسم نکن، یه روزی جا بزنم می‌نویسم امضا می‌کنم میمونم، عاشقی سخت خودم میدونم، تو کاریت نباشه بیا سر تو بذار روشونم، از خودم کم میکنم که بهت اضافه شه، تو نباشی هرچی که میخواد بشه، اصلا بذار بشه در میام تو روی هرکی که بخواد یه جوری با تو بد بشه، دنیام شدیره واسه قلب من بمون تو رو براشم، آبا جار کن منم که سر براشم، خوش به حال من اگه ماه تو باشم، دنیام شدی رفت واسه قلب من بمون تو رو براشم، آبا جار کن منم که سر براشم، خوش به حال من اگه ماه تو باشم، شدی رفت خنده هات وقتی بدم آب رو آتیشه، وقتی باشی آسمون رو میشه، اشتباه حکم تو آسمون میشه، وقتی هم دستم این بازی تهش ست هیچه، دنیام شدی رفت واسه قلب من بمون تو رو براشم، آب و جارو کن منم که سر براشم، خوش به حال من اگه ماه تو باشم، دنیام شدی رفت واسه قلب من آبا جارو کن منم که سر براشم، خوش به حال من اگه ماه تو باشم،
تا به حال برنامه‌ای بر شکست و بر چاق شدن و یا تنبلی کردن خودش ننوشته. اینا وقتایی اتفاق میفتن که برنامه‌ای نداری.
تار و تنبور
هر روز با شما هستیم از رادیو دری با تار و تنبور.
دوستان اگر شجاعت گفتن خداحافظی را داشته باشیم، زندگی در آینده یک سلام دیگه به ما جایزه خواهد داد. پس تا فردا و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب از رادیو دری در خدمت شما هستیم. اگر به خاطرتان باشد، هفته گذشته کتابی را روی دست گرفتیم با عنوان از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، نوشته محمد داوود عرفان. بخش آغازین این کتاب را به خوانش گرفتیم و در هرات همراه شما سیر و سیاحت کردیم، و اما حالا ادامه این سفرنامه. همان گونه که نخستین شهر و دولت آریایی در هرات شکل گرفت، سنگ بنای نخستین سلسله حکومت‌های غیر عربی در شرق اسلامی با محوریت شهر هرات گذاشته شد. طاهریان و صفاریان از نخستین سلسله‌های ایرانی هستند که در هرات و یا نواحی آن حاکمیت‌های مستقل را بنا نهادند. غوریان، آل کرت و تیموریان سلسله های دیگری بودند که هرات را با اوج شهرت و شکوفایی رساندند. پس از اسلام، مطالبات حاکم در خراسان و هرات بر سه محور اساسی میچرخد. نخست، کسب خودمختاری و استقلال سیاسی با مصالحه یا نبرد. دوم، کسب معارف دینی و سعی در تلطیف آموزه های افراطی آن زمان. و سوم، هویت طلبی زبانی با تولیدات شاعرانه. قیام های گوناگون از ابو مسلم گرفته تا یعقوب لیث صفاری در صدد کسب استقلال و خودمختاری جامعه ایرانی از سلطه اعراب بود. در معارف اسلامی، اعم از فقه و حدیث و کلام اسلامی، خراسانیان و از جمله هراتیان نقشی بسزا ایفا کردند. غلو نخواهد بود که اگر ادعا کنیم که فقه، حدیث و کلام اسلامی بدون خراسانیان معنایی نخواهد داشت. ابو حنیفه، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام رازی، خواجه عبدالله انصاری و ده ها اندیشمند دیگر در حوزه خراسان از علمبرداران اندیشه اسلامی به شمار می روند. از سوی دیگر، نخستین شاعران فارسی زبان از خراسان و به ویژه از هرات ظهور کردند. حنظله بادغیسی، محمود وراق هروی و حتی رودکی نسبتی روشن با خراسان و هرات دارند. هویت طلبی زبانی زمانی جایگاه ویژه خود را نشان می دهد که یعقوب لیث صفاری برای اولین بار خواندن شعر عربی را در دربار خود من قرار می دهد. سه مطالبه فوق با روی کار آمدن سلسله های ایرانی طاهریان و صفاریان محقق گردید. در زمان این دو سلسله و سلسله های بعدی، مناسبات جدیدی مبتنی بر فرهنگ و عرفان در این منطقه شکل گرفت. هرات در هر دوره تاریخی در سه حوزه رزماوران، اندیشورزان و شاعران خالی نبوده است. شکلگیری اندیشه از تاریخ باستان آغاز یافته و در دوره تیموریان به نقطه اوج خیش رسیده است. در این مسیر با نام‌های بزرگی چون ابو عبید قاسم سلام هروی، خواجه عبدالله انصاری، امام فخر رازی و جامی برمی‌خوریم که هر کدام دوره‌ای از تاریخ اندیشه هرات را رقم زدند. دوره تیموریان، به ویژه دوره دوم مکتب هرات، عنصر هنر و عرفان را به اندیشه اضافه کرد. شکوفایی این دوره به حدی رسیده بود که به تعبیر برخی از تاریخ نگاران غربی، هرات را به فلورانس شرق تبدیل کرد. این شکوفایی حاصل ثمربخشی مکاتب هنری و ادبی و فقهی هرات بود. دوره تیموریان اوج نام‌آوری هرات بود، دارالسلطنه‌ای که از اطراف و اکناف منطقه دانشمندان و هنرمندان زیادی را جذب کرده بود. اکثر افرادی که در هرات زمان تیموریان و حتی قبل از آن رشد و نمو کردند، اصالتی غیر هراتی دارند و این به خوبی نشان می‌دهد که هرات دستی گشاده در بذل هنر و دانش داشته است. رابطه دانش و فقه و هنر هرات با تبریز، سمرقند، بخارا، مشهد، نیشابور، شیراز و یزد داستانی خواندنی است. شاید گزاف نباشد اگر ادعا کنیم که هرات بر تمام شهرهای منطقه حق بزرگی دارد. مادر شهری که امروزه در غبار گمنامی و حسرت خاموشی گزیده است. هرات را باید شناخت به دلیل غربتی که پایتخت خراسان به آن مبتلا شده است و به دلیل حقی که برگردن فرزندان خیش دارد. بر اساس ادعای ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، این ولایت، استان، بیش از 800 جاذبه گردشگری دارد که بیشتر آن را آثار تاریخی تشکیل می دهد. معماری هرات مجموعی از معماری اسلامی است که تقریباً از هر چمن سمنی را احتوا می کند. پل مالان، 22 پل، ارگ اختیارالدین، مسجد آبی، مسجد جامع، مصلای هرات، مجموعه گازرگاه، آرامگاه خواجه عبدالله انصاری، خانه زرنگار، سنگ هفت قلم، حوض شاهرخ، مسجد امیر علی شیر نوایی، شهر قدیم هرات، آرامگاه جامی، آرامگاه فخر رازی، آرامگاه سجستانی خواجه غلطان، باغ گوهرشاد، ده ها حوض، کبوترخانه، یخدان، حمام و مسجد و مدرسه مشت نمونه خروار از آثار باستانی هراتند که گرد و غبار تاریخ بر آنها نشسته است. در منطقه ما کمتر شهری را میتوان یافت که چون هرات در حوزه‌های گوناگون درخشیده باشد. مکتب نگارگری هرات با کمال‌الدین بهزاد پیش قراول مکاتب هنر اسلامی است. مکتب ادبی هرات نقطه وصل مکتب عراقی و مکتب هندی است. مکتب سیاسی هرات با عرفان سیاسی نقشبندیه مرکز تساهل و تسامح منطقه ما به شمار می‌رفته است. مکتب تاریخ نگاری هرات هزاران حرف برای گفتن دارد و مکتب خوشنویسی و تصحیب و کتاب‌آرایی گاهی با نام هرات شناخته می شود. معماری و کاشیکاری هرات در منطقه از جایگاه والایی برخوردار است. چهره‌های درخشانی چون امام فخر رازی، خواجه عبدالله انصاری، مولانا جامی، امیر علی شیر نوایی، حسین واعظ کاشفی، مولانا بنایی، کمال الدین بهزاد و ده‌ها شاعر و اندیشمند و هنرمند در هرات زیستند و با هرات مشهور شدند. یزد همیشه پای زنی در میان است. شامگاه سه‌شنبه نهم دلو بهمن 1397 به دوستان همسنفیم، همکلاسیم سید نصرت الله قبادی و احمد احسان سروریار که در سفر تهرانند زنگ میزنم. گویا هنوز برنامه برگشتشان مشخص نیست. چند روزی است که هوای سفر کردم. امشب قرار بود یحیی پولادی، دوست خبرنگار و دانشجویم، در دانشگاه کهکشان شرق هرات به دیدنم بیاید و فردا طرف هرات حرکت کند. او به من قول داده بود که سفری به چند شهر ایران داشته باشیم، اما گویی بدقولی باعث شده که امشب به آخرین قولش نیز عمل نکند. به فیسبوک هارون بهیار، دوست غزل سرا و آوازخان که چند روز پیش مشهد بود، پیام می دهم. خوشبختانه جواب می دهد و از موقعیت او می پرسم. تهران است و گویا می خواهد آهنگی ثبت کند. برخورد هارون همیشه با من بی تکلف بوده است. با گوش کردن صدای ضبط شدهش که کمی بی‌ادبی می‌کند، در تنهایی قاه قاه می‌خندم و در همان لحظه تصمیم می‌گیرم که بار سفر بربندم. اما حوصله حرف‌های سروریار همکلاسی‌ام را ندارم که فردا باید جواب بدهم که درس نخواندیم و امتحان جامعه در پیش است. هوای شامگاه مشهد بد جوری دلتنگ شده. سایت را چک می‌کنم. متاسفانه امشب هیچ قطاری برای یزد وجود ندارد. هواپیما وجود دارد، اما خاطره بد سفر هوایی سال گذشته به قشم در ذهنم جان می‌گیرد. نگاهی به قسمت اتوبوس در سایت می‌اندازم. منصرف می‌شوم. روز چهارشنبه 10 دلو بهمن ساعت 8:55 قطاری به یزد خواهد رفت. 36 نفر هنوز جا دارد. بلافاصله بلیط تهیه میکنم و سالونم را به خاطر میسپارم. کوپه 8، صندلی 32. یزد نخستین شهر خشتی جهان است و قنات‌های طولانیش مشهور. بادگیرهای آن شهرت جهانی دارد و یکی از مراکز پزشکی ایران به شمار می‌رود. رابطه یزد و هرات رابطه تنگاتنگی است، طوری که شرف الدین علی یزدی در ظفرنامه خیش از هرات بسیار سخن زده است. در سال 1382 قرار بود که هرات به عنوان یکی از شهرهای خشتی جهان ثبت جهانی شود. در آن زمان هرات شهری خشتی بود، اما در طول چند سال چنان بلایی به سرش آوردند که یونسکو نام هرات را از لیست شهرهای خشتی جهان حذف کرد. حالا من آمدم که نخستین شهر خشتی جهان را ببینم و توشه‌ای برگیرم. شاید زمانی به کار آمد. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید، به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین، از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین. دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
خبرها و نظرها در نگاه روح.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. ما سه شنبه ها در برنامه نگاه روز دوستان موضوعی را دنبال میکنیم تحت عنوان چشمانداز مناسبات کابل اسلام آباد در دوره حکومت طالبان. خانم دکتر زهرا محمودی پژوهشی در همین باره انجام داده که هر هفته بخشی از این پژوهش را تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میکنیم. در رابطه با متغیرهای تأثیرگذار در روابط افغانستان و پاکستان صحبت میکردیم، اما یکی از مهمترین متغیرهایی که بر روابط این دو کشور تأثیرگذار است تلاش پاکستان برای نفوذ در آسیای مرکزی و البته اقدامات این کشور در افغانستان میباشد. امروز به این موضوع خواهیم پرداخت. ژئوپلیتیک آسیای مرکزی به دلیل اینکه آسیا و اروپا را وصل می‌کند دارای اهمیت است، اما مهمتر از این جغرافیا و موقعیت افغانستان است که نقطه اتصال آسیای مرکزی و جنوبی از یک طرف و آسیای شرقی و غربی از طرف دیگر به شمار می‌رود. کشورهای آسیای مرکزی به دریای آزاد راه ندارند، به همین منظور سعی می‌کنند که کالاهای تجاری خود را از طریق افغانستان به بنادر پاکستان برسانند و از آنجا به بازارهای بین‌المللی وارد کنند. با عنایت به انحصار راه ترانزیتی به آسیای مرکزی با عنوان اهرم فشار قوی پاکستان علیه هند، تأثیرگذاری بر وضعیت منطقه مذکور از دغدغه‌های اسلام آباد می‌باشد. تلاش دهلی جدید برای تعمیق نفوذ در آسیای مرکزی، دسترسی به ذخایر عظیم انرژی این منطقه و ایجاد اولین پایگاه هوایی خارج از هند در تاجیکستان اهمیت این مسئله را برای پاکستان دوچندان کرده است. از این منظر پاکستان آگاه به لزوم همکاری نزدیک با افغانستان است. با تغییر سیاست کلی جهان از غرب آسیا به آسیای مرکزی و اهمیت فوق استراتژیک منطقه آسیای مرکزی، کشورهای جهان در صدد حضور و رسیدن به کشورهای آسیای مرکزی هستند. هند و پاکستان در این حوزه نیز از گذشته تا امروز رقابت جدی داشتند. مرحله دوم انحصار پاکستان در افغانستان بعد از تحقق راه اندازی بندر چابهار، وصل شدن هند به کشورهای آسیای مرکزی از طریق افغانستان بود که با آمدن دوباره طالبان این نقشه برآب شد. با افزایش سطح وابستگی جهان به اقتصاد انرژی محور و کشف ذخایر عظیم انرژی در منطقه آسیای مرکزی، بازی بزرگ جدید با محوریت آسیای مرکزی محقق خواهد شد. پاکستان نیز به اندازه ظرفیت و نگاه خود در آسیای مرکزی منافع تعریف می کند، اما پاکستان در مسیر دستیابی به منافعش در آسیای مرکزی البته با چالش های مواجه است. هرچند با حضور طالبان در افغانستان پاکستان عزم حضور در آسیای مرکزی را کرده است، اما چه چالش‌هایی برای پاکستان در این مسیر وجود دارد؟ پاکستان و طالبان هنوز در قبال هم دچار شک و تردید هستند. این شک و تردید چند پهلو و چند لایه است، اما دسته اول این چالش‌ها که دو طرف با آن مواجه هستند از این قرار است: پشتوانه قومی یعنی قوم پشتون میان پاکستان و طالبان یک معضل محسوب می شود. هرچند طالبان در این مسئله قصد همکاری با پاکستان را دارند، اما تکیه به جامعه پشتون به عنوان پشتوانه اصلی اجتماعی این مورد را سد کرده است. گسترش فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستان و انگیزه یابی آنها برای دستیابی به قدرت در این کشور بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان چالشی دیگر برای نزدیکی پاکستان و طالبان در افغانستان است. چند دستگی گروه طالبان و عدم اشراف پاکستان بر همه این گروه ها به صورت موازی و مساوی نیز از سنگ های دیگر این مسیر پرچالش است. اما دسته دوم این چالش ها چالش بقا است. مادامی که طالبان بر سر قدرت باشند، این فرض وجود دارد که احتمالاً پاکستان بتواند از داخل افغانستان به آسیای مرکزی وصل شود. اما طی این مدتی که از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان می‌گذرد، هنوز خود پاکستان طالبان را به رسمیت نشناخته است. فارغ از پاکستان، هیچ کشور دیگری نیز برای افغانستان چراغ سبز جدی در راستای و رسمیت شناخته شدن حکومت سرپرست طالبان نشان نداده است. پاکستان در سطوح مختلف برای خود در افغانستان منافع تعریف کرده است. فائق آمدن بر کاهش نفوذ هند و رسیدن به آسیای مرکزی به ترتیب برای پاکستان مهم است. در این میان کمترین ارزش و بیشترین ارزش را متغیر نفوذ به کشورهای آسیای مرکزی دارد. پاکستان که حامی طالبان است هنوز برای به رسمیت شناختن طالبان تردید دارد. کشورهای دیگر نیز به این موضوع رغبت خاصی نشان ندادند. در نتیجه با وجود چالش‌های متعدد رسیدن پاکستان به آسیای مرکزی مادامی که طالبان نظام حاضر را دارند و یا اشراف کامل را به نظام بیابند میسر است، اما ماندگار نیست. به محض اینکه این نظام دچار تغییر شود و از اشراف طالبان بر قدرت کاسته شود، این صحنه به ضرر پاکستان به هم می‌خورد. کما اینکه با حضور طالبان میدان بازی که به نفع هند بود به ضرر آن چرخید. در طول 14 جنگ در افغانستان بسیاری از فعالان سیاسی، دانشگاهی و مذهبی افغانستانی در پاکستان و همچنین میلیون ها مهاجر افغانستانی در این کشور زندگی کرده اند و به دلیل سالهای زندگی در آنجا علایق و سلایق این افراد با دو کشور گره خورده است. هنوز هم در حدود 3 میلیون افغانستانی در پاکستان به عنوان پناهنده زندگی می کنند. حتی کسانی که در پاکستان زندگی نمی کنند اغلب برای معالجه به پاکستان می روند و یا حتی زمانی که مراسمی مانند جشن عروسی باشد بسیاری از افغانستانی ها برای خرید به پاکستان می روند. از دیرباز مردم در دو طرف مرز آزادانه و بدون ویزا می توانستند به آن طرف مرز بروند، اما پس از سقوط طالبان در سال 2001 و با امضای قراردادهای میان حامد کرزی و اشرف غنی با پاکستان، این کشور با حمایت سازمان ملل و آمریکا برای کنترل عبور و مرور در این مرز سیم خاردار کشید و از آن تاریخ افراد فقط می توانند با داشتن ویزا از مرز عبور کنند. می توان گفت هم دولت زمان کرزی و هم دولت زمان اشرف غنی و هم مردم افغانستان پاکستان را کشوری مداخله‌گر می دانند که از هر فرصتی برای مداخله در امور افغانستان استفاده می کند. چنین احساسات بدی شکاف بی‌اعتمادی را افزایش داده و بر نگرش هر دو کشور تأثیر گذاشته است. هر دو کشور چندین بار تمایل خود را برای همکاری نزدیک ابراز کردند، اما این تعهد شفاهی به رفتار واقعی تبدیل نشده است. آنها همچنان درگیر تبلیغات منفی و سرزنش بودند که منجر به تشدید بی‌اعتمادی شده است. افغانستان پاکستان را مسئول خشونت‌ها در کشور می‌دانست، در حالی که پاکستان افغانستان را مسئول شورش در مناطق قبیله‌ای و وخامت اوضاع نظم و قانون معرفی می‌کرد. اگرچه پس از رخدادهای تابستان سال 1400 در پی تصرف کابل از سوی طالبان، دولت مردان پاکستانی در قبال حاکمیت موقت افغانستان مواضع نرمی از خود نشان داده اند، اما تداوم ناآرامی‌ها در سرحدات مشترک نیز ثابت می‌کند که سایه فضای بی‌اعتمادی میان دو کشور همچنان مانند گذشته بر روابط دو جانبه سنگینی می‌کند. در پایان می توان گفت مردم افغانستان معتقدند ادامه سیاست مداخله گرایانه پاکستان باعث می شود پاکستان در میان بخشای بزرگی از افغانستانی ها محبوبیت نداشته باشد. مداخله پنهانی در امور افغانستان به منظور تأمین مزیت استراتژیک در برابر هند با مقاومت افغانستانی ها روبرو می شود. افغانستانی ها از انحصار نفوذی که پاکستان به دنبال آن است خشمگین هستند. با توجه به ماهیت جامعه افغانستان این سیاست باعث ایجاد سوءظن و در نتیجه اختلاف بین پاکستان و افغانستان می شود. مردم افغانستان تاکید می کنند که پاکستان همچنان به عبرت مهم تاریخی توجه نمی کند و آن این که افغانستانی ها هرگز مستعمران نشده و در برابر مداخله قدرت‌های خارجی مقاومت خواهند کرد. خب شنونده‌های گرامی و هرجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را مثل همیشه از طریق سایت هم میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.